بخش پنجم، برگسون و فلسفه اخیر فرانسه. فلسفه همچون شاخه‌ای از ادبیات. در قرن بیستم در فرانسه فلسفه همچون بخشی از فرهنگ ادبی عام و بدون چندان توجه کارشناسانه‌ای به علم و منطق و تحلیل رشد کرده است. هنری برگسون متولد سال 1859 و در گذشته به سال 1941 میلادی از مادری انگلیسی و پدری یهودی لهستانی در پاریس به دنیا آمد و با زبان فرانسوی که برایش حکم زبان مادری داشت بزرگ شد. شغلش تدریس فلسفه در دانشگاه بود، اما نویسنده‌ای چنان جذاب بود که بیرون از دانشگاه‌ها هم نفوذ و خواننده فراوان داشت. در سال 1927 جایزه ادبی نوبل به او اهدا شد. بهترین آثارش از جمله عبارتند از زمان و اختیار در سال 1889، ماده و حافظه سال 1896 و تکامل خلاق سال 1907 میلادی. افکار او در سالهای نهایی عمرش رنگ و بوی دینی پیدا کرد و این احتمال هم وجود دارد که او اندکی پیش از درگذشت به کلیسای کاتولیک روم پیوسته باشد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، در آن صورت دلیل تأخیر او در پیوستن به کلیسای کاتولیک و همینطور دلیل پنهان ماندن خبر پیوستنش این بود که برگسون نمیخواست هنگامی که یهودیان تحت آزار و پیگرد نازی‌ها بودند و فرانسه در اشغال آلمان بود، از یهودیان جدا شود. شهود. برگسون معتقد بود انسانها را در درجه نخست در چهارچوب فرایند تکاملی باید توضیح داد. به نظر او طرز کار حواس در موجودات زنده از آغازی نبوده است که بازنمایی های محیط را در دسترس موجود بگذارند، بلکه کار حواس این است که برای حفظ جان او واکنش هایی را در او برانگیزند. در طول قرن های بیشمار ابتدا اندام های حسی، سپس دستگاه های عصبی مرکزی، آنگاه ذهن به عنوان بخشی از تجهیزات موجود زنده برای ادامه حیات و همواره همچون یاور رفتار بالیده اند و هنوز هم آنچه در اختیار ما می نهند تصویرهای عینی محیط ما نیست، بلکه پیامهایی است که موجب می شود به شیوه های مشخص رفتار کنیم. ادراک ما از پیرامونمان به هیچ وجه شبیه مجموعه عکس حاوی جزئی ترین تفصیلات نیست، بلکه بسیار گزینشی و پیوسته عملی و پیوسته در خدمت خود است. ما فقط به چیزهایی که برای خودمان مهم است توجه می کنیم و دریافتی که از محیط خود داریم بر حسب علایق ما ساخته و پرداخته می شود که برترین آنها ایمنی ماست. تا این را نفهمیم به ماهیت حقیقی شناخت بشری پی نمی بریم. و اما در مورد تکامل، برگسون عقیده داشت فرایندهای مکانیکی انتخاب تصادفی برای توضیح اینکه چه روی می دهد کافی نیست. به نظر می رسد که کششی مداوم به سوی فردیت بیشتر و در عین حال پیچیدگی بیشتر وجود دارد، اگرچه این پیوسته به معنای افزایش خطر و آسیب پذیری است. برگسون این کشش را الان ویتال می نامد که در انگلیسی Life Force و یا در فارسی به نیروی حیات ترجمه آزاد شده است. به باور برگسون از آنجا که همه چیز پیوسته در حال تغییر است، جریان زمان برای کل هستی اساسی است. سیر زمان را ما در واقع در درون خود تجربه می کنیم، نه از راه مفاهیم یا از راه حواس، بلکه به مستقیم ترین و بیواسطه ترین راه. برگسون این گونه شناخت بیواسطه را شهود می خواند. معتقد است ما در مورد تصمیم های من برای عمل کردن شناخت شهودی داریم. بنابراین در این باره که از اختیار برخورداریم شناخت بیواسطه داریم. این شناخت بیواسطه از ماهیت درونی چیزها در هر حال خصلتاً بسیار متفاوت است از شناختی که عقل ما درباره عالم بیرونی به ما می‌دهد. واقعیت جاری است. آنچه عقل در اختیار ما می‌گذارد همیشه مواد مورد نیاز برای عمل است و آنچه ما خواست داریم توان پیش‌بینی و مهار رویدادهاست. از این رو عقل ما جهانی به ما عرضه می کند قابل اداره کردن و به کار گرفتن، جهانی تجزیه شده به واحدهای قابل کنترل، اعیان و اشیاء مجزا در اندازه‌های مکانی مشخص و همینطور اندازه‌های زمانی مشخص. این جهان امور روزمره، جهان داد و ستد، جهان فهم عادی و همچنین جهان علم است. سودمندی فوق‌العاده آن برای ما در پیروزی‌های فناوری جدید جلوه‌گر است. ولی این همه نتیجه نحوه برخورد ما با جهان است، درست به همان روال و به همان دلایل که نقشه‌کش منظره زنده را با شبکه‌های هندسی مربع مربع ترسیم می‌کند. این بی‌تردید سودمند و بسیار سودمند است و قادرمان می‌سازد انواع گوناگون کارهای عملی مورد نظرمان را انجام دهیم. اما نمایانگر واقعیت نیست. هستی واقعی نوعی پیوستار است. زمان حقیقی لحظه ندارد. زمان حقیقی جریانی بیوقفه بدون واحدهای مجزا شدنی است. به قطعات اندازه پذیر تفکیک نشده است. همینطور است مکان. در مکان حقیقی نقطه، جاهای متمایز و جدا وجود ندارد. اینها همه تدبیرهای ذهن آدمی است. هستی و زمان. پس ما همزمان در دو جهان به سر می‌بریم. در جهان درونی شناخت بی‌واسطه ایمان، همه پیوستار، همه سیلان، همه جریان مداوم است. در جهان برونی بازنموده عقل ما، اشیا مجزا در جاهای مشخص در مکان و برای مدت سنجش پذیری از زمان قرار گرفتند. ولی بدیهی است که این زمان بیرونی، زمان ساعتها و محاسبات، یک ساختار عقلی است و به هیچ وجه همان زمان حقیقی نیست که از جریان بیوقفه آن ما تجربه مستقیم درونی داریم. برکسون در نقطه اوج فلسفهش این جریان زمان را که در درون تجربه می شود با نفس زندگی و با نیروی حیات که فرایند تکامل را پیوسته به پیش می برد یکی می داند. به یاد دارید که فلسفه هایدگر هم به این همانی هستی و زمان منتهی شد. اگرچه این دو فیلسوف مستقل از یکدیگر و از دو مبدأ کاملا متفاوت به این نتیجه واحد رسیدند. برکسون هم در زمان خود منتقدان بسیار نامداری از جمله برتراند راسل داشت. ایراد اصلی اینها آن بود که گرچه برکسون با ذکر تمثیل‌های درخشان و استعاره‌های شاعرانه اندیشه‌هایش را دلنشین می‌کند، در تأیید آنها برهان‌های عقلی چندانی نمی‌آورد. آنها را به شم و شهود خواننده وامی‌گذارد. از این گذشته منتقدانش شکایت داشتند که اندیشه هایش زیاد تا به تحلیل منطقی ندارد. مدافعانش می گفتند که برکسون از بابت این ویژگی ها مانند بهترین نویسندگان خلاق است که به خواننده بیشتر بینش می دهد تا براهین منطقی. در هر صورت بیشک تفکر او جاذبه گسترده ای داشت و عنصر بارزی در فلسفه قرن بیستم به شمار می رود. داستان نویس و نمایشنامه نویس. بسیاری از این ویژگی‌ها با وفور بیشتر در ژان پل سارت نیز دیده می‌شود. ژان پل سارت متولد سال 1905 و درگذشته به سال 1980 میلادی است. سارت نه تنها نویسنده‌ای درخشان، بلکه نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویسی بود با آوازه بین‌المللی که هیچ فیلسوف دیگری این دستاوردها را نداشت. از این بابت نزدیک‌ترین کسان به او یکی روسو است که دو رمان بسیار موفق نوشت و نیز کامو که به زودی به او می رسیم. در سال 1964 جایزه نوبل در ادبیات به سارتر اهدا شد ولی او آن را نپذیرفت. احتمال می رود که شهرت او در مقام نویسنده خلاق از شهرت فلسفیش بیشتر بپاید. سارتر در پاریس متولد شد. کودکی بسیار کتابخوان بود. زندگی نامه مربوط به دوران طفولیت خود را واژه‌ها یا همان کلمات نامید به سال 1963. سپس آموزگار حرفه‌ای فلسفه شد که شاید عجیب نباشد. در سال 1938 رمانی به نام تهوع انتشار داد که در حقیقت روایتی پدیدارشناختی از ذهن در حال فروپاشی است. در سال 1940 نخستین اثر فلسفی محض و مهمش بیرون آمد. عنوان فرانسوی کتاب ایماجیناری یا خیالی است، اما در ترجمه نامفهومی از این کتاب به انگلیسی عنوان آن The Psychology of Imagination یا روانشناسی خیال است. جنگ جهانی دوم زندگی سارتر را دگرگون ساخت. پس از پیوستن به ارتش فرانسه، آلمانی‌ها دستگیر و زندانیش کردند. در زندان فلسفه هایدگر را مطالعه کرد و نخستین نمایشنامه‌اش را نوشت. پس از رهایی از زندان در پاریس اشغالی زیست و در آنجا مهمترین اثر فلسفی خود هستی و نیستی را به قلم آورد در سال 1943. در پایان جنگ اشتهار فراوان یافته بود، تا اندازه‌ای برای کارهای فلسفیش، ولی بیشتر برای دو نمایشنامه‌اش مگس‌ها و خروج ممنوع. درس گفتار سال 1945 او اگزیستانسیالیسم و اومانیسم فلسفه اگزیستانسیالیسم را در اروپای پس از جنگ سر زبان‌ها انداخت و به رونقی افسانه‌ای رساند. در این هنگام سارتر از کار در دانشگاه دست کشید و تمام وقت به نویسندگی پرداخت. معشوق او سیمون دو بوار با نگارش کتاب جنس دوم در سال 1949 نخستین نویسنده فمینیست شد که در سطح بین المللی مورد تحسین قرار گرفت. از نزدیکترین یاران او یکی آلبر کامو بود که در سال 1957 جایزه نوبل ادبیات را برد و فیلسوف توانایی به نام موریس مرلو پونتی که به اتفاق سارتر نشریه لتان مدرن را بنیاد نهاد. سارتر سخت درگیر سیاست‌های انقلابی دست چپی شد و اغلب نقش مدافع و پشتیبان کمونیسم را ایفا می‌کرد. با توجه به آن که خود را معتقد به ماتریالیسم تاریخی می‌دانست، دست به نوشتن اثر حجیمی با عنوان نقد عقل دیالکتیک زد که هدفش آشتی دادن اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم بود. این کار را به اتمام نرساند، ولی یک جلد آن منتشر شد. تاریخچه فلسفه پردازی سارتر آشکارا سه مرحله متمایز دارد که هر مرحله تحت تأثیر عمیق یک یا دو متفکر دیگر است. هوسرل بر کارهای دوره نخست او از جمله تهوع، خیالی و طرح نظریه عواطف در سال 1939 سایه افکنده است. هایدگر بر دوره دوم تسلط دارد که پرنفوذترین دوران زندگی سارتر بود و هستی و نیستی محصول سال 1943 و اگزیستانسیالیسم و اومانیسم در سال 1945 در این سالها انتشار یافت. هگل و مارکس بر آخرین دوران باروری سارتر تأثیر گذاشتند که دوران طولانی هم بود. در دو دوره نخست، سارتر خود بسیار مشهورتر از کسانی بود که افکارشان را تبلیغ می‌کرد. در نتیجه این افکار در اذهان بسیاری از مردم مستقیماً به او ارتباط داده شد، نه به صاحبان آن افکار. ما خود را می‌آفرینیم. مهمترین اقدام شخصی سارتر و چیزی که فلسفه او به سبب آن معروف شد، شیوه‌ای بود که وی آزادی فرد را به نمایش درآورد. گفت در جهانی بی خدا ما چاره‌ای جز برگزیدن و به این معنا آفریدن ارزش‌های خود نداریم و با این کار ما خود خط مشی کلی زندگی خود را تعیین می‌کنیم و با این کار تصمیم می‌گیریم شخصیتمان چگونه شکل گیرد، یعنی خود را می‌آفرینیم. بسیاری افراد از رویارویی با این آزادی و این مسئولیت می‌هراسند و از آن می‌گریزند و وانمود می‌کنند که قوانین و قواعد موجود دست و پای آنها را بسته است. ولی سارتر این را بی صداقتی می‌نامد. می‌گوید انسان به راستی اختیار تام خود را دارد و زندگی سرشار یعنی انتخاب کردن و سپس زیستن بر حسب آن انتخاب که او این را تعهد می‌خواند. بسیاری از جوانان شیفته این افکار شدند. همینطور شمار زیادی از دگراندیشان که به هر دلیل میل داشتند از جامعه دوری جویند. به هر حال سارتر در مرحله بعدی و مارکسیستی تر زندگیش گفت در این که فرد تا چه اندازه میتواند خود را از فشار جامعهش آزاد سازد مبالغه کرده است. پوچ. آلبر کامو متولد سال 1913 و در گذشته به سال 1960 میلادی، دوست سارتر نویسنده‌ای بود که اصطلاح پوچ را وضع کرد و مرادش موقعیتی بود که انسان را در جهانی بی تفاوت که خود به کل فاقد معنا یا مقصود است بخواهد زندگی خود را با معنا سازد. کامو اصرار می‌ورزد که این خواست را هرگز نمی‌توان جامعه عمل پوشاند. حال وقتی بی‌معنایی محض حیات بشر کاملا فهمیده و جذب شد، دیگر فایده زیستن چیست؟ همانطور که می‌دانیم، جستار افسانه سیزیوف یا سیسیفوس او در سال 1942 با این کلمات شروع می‌شود: فقط یک مسئله فلسفی واقعا جدی وجود دارد و آن خودکشی است. داوری درباره اینکه زندگی ارزش زیستن دارد یا نه در حکم پاسخگویی به پرسش اساسی فلسفه است و نتیجه می‌گیرد که خود را هلاک کردن نوعی تسلیم است و آشکارا پای غرور را به میان می‌آورد. هیچ چیز با منظره غرور بشر برابری نمی‌کند. و او به ما توصیه می کند برای آن که بتوانیم با بی‌معنایی جهان کنار بیاییم، در زندگی پرهیزگاری و خیشتنداری پیشه کنیم. این نوع زندگی گونه‌ای طغیان است بر ضد موقعیت ما در عالم. کامو به غیر از افسانه سیزیوف و کتابی به نام انسان طاغی در سال 1951، این اندیشه ها را عمدتاً در شماری رمان از جمله بیگانه به سال 1942، تا اون سال 1947 و سقوط در سال 1956 شرح و بسط داد. او در سال 1960 در تصادف رانندگی جان سپرد. داستانی که آن موقع در دست نگارش داشت، آدم اول در سال 1994 به شکل ناتمام منتشر شد. کامو شخصیتی فوق‌العاده جذاب بود. وی را قدیسی بدون خدا خواندند. او در خانواده تنگ دستی اهل الجزیره به دنیا آمد. وقتی دست چپی‌های فرانسه او را تقبیح کردند که از جبهه آزادی بخش ملی الجزیره پشتیبانی نکرده است، کامو پاسخ داد: من به عدالت اعتقاد دارم، ولی پیش از دفاع از عدالت از مادرم دفاع می‌کنم. و به دوستی کمونیست گفت: هر چه پیش آید من در برابر جوخه اعدام سپر بلای تو می شوم، ولی تیر اگر به من بخورد تو مجبوری بر کشتنم صحه بگذاری. در واپسین سالیان عمر با ژان پل سارتر قطع رابطه کرد، چرا که سارتر مدام کشت و کشتار کمونیستی را توجیه می کرد. صدای تن. کم آوازه ترین ولی شاید بهترین فیلسوف پاریس نشین در این زمان، موریس مرلو پونتی، متولد سال 1908 و در گذشته به سال 1961 بود. مهمترین کتاب‌های او ساختار رفتار در سال 1942 و به ویژه پدیدارشناسی ادراک در سال 1945 است. سهم ویژه او در فلسفه این بود که اهمیت بدن انسان را به فلسفه شناساند. این شناسایی در فلسفه بسیار مورد نیاز بود. هم پدیدارشناسان و هم اگزیستانسیالیست ها چنان می نوشتند که گویی انسان بیش از هر چیز کانون هوشیاری آگاهانه است و بنابراین انسان را می توان مجرد یا غیر مادی انگاشت. اما او هیچ یک از اینها را نگفت. مرلو پونتی تأکید می کرد که ما موجودات مادی هستیم و هر یک جای متفاوت و یکتا در مکان یا زمان داریم و این لازمه هویت و انسان بودن ماست. نه تنها هر چیزی که به تجربه در می آید باید از طریق دستگاه فیزیکی بیمانند این چنین موجودی تجربه شود، بلکه تمامی مابقی هستی را هم فقط از چشمانداز و دیدگاه یکتای این موجود می توان دریافت. این سخن درست است، هرچند ما تنها جسم نیستیم و بیش از آنیم. ما مدام به جسم خود آگاهی داریم و بدون آن نمی توانیم درک یا عمل کنیم. حال با در نظر گرفتن این واقعیات، بدن انسان را باید فاعل شناسایی دانست یا موضوع شناسایی؟ در واقع بدن هم این است هم آن، و به نحو عجیب نه این است نه آن. از سوی سوژه یا فاعل بی جسم تجربه نیست، چرا که شیئی است مادی در جهان. از سوی دیگر شیئی مانند سایر اشیاء مادی در جهان هم نیست، چون فاعلی خودآگاه است دارای انواع تجربه ها. مرلو پونتی با فراست و بصیرت زیاد درباره مسائل فلسفی ژرف مربوط به سوبژکتیویته مطلب نوشت، از جمله درباره این ویژگی ذاتی سوبژکتیویته که محدوده دیدگاه دارد و بنابراین ذاتاً ناقص است. این مسائل دشواری‌های مفرط به بار می‌آورند. از این رو خواننده نوشته‌های او ناچار است برای درک مطلب تلاش بسیار به خرج دهد و به همین جهت نوشته‌های مرلوپونتی به محبوبیت نوشته‌های کامو و سارت نیست، ولی چه بسا که کیفیتی برتر و ماندگارتر داشته است. ساختارگرایی از راه می‌رسد. هنگامی که ژان پل سارتر در سال 1980 درگذشت، بیش از 50,000 نفر در مراسم خاکسپاریش شرکت کردند. وی به پدیده نادر بدل شده بود، فیلسوفی با مخاطبانی از میان توده ها. ولی در این زمان او دیگر در عرصه تفکر طلایه‌دار نبود. دیگران پیش قراول بودند. در اواخر دهه 1960 ساختارگرایی در پاریس باب شده بود و این بخشی از یک رهیافت کلیتر به فلسفه بود که چرخش زبانی خوانده شده است. ساختارگرایی به زبان بسیار ساده دیدگاهی است که میگوید هر گونه گفتمان فلسفی یا غیر فلسفی ساختاری است در زبان، همین و بس. متن چیزی جز خود در اختیار ما نمیگذارد. ورای زبان چیزی وجود ندارد. این موجب شد که مریدان ساختارگرایی متون را در درجه اول بر حسب قواعد حاکم بر کاربردهای گوناگون زبان تفسیر کنند، یعنی آن قواعد را مربوط به گفتمان، زبان، ارتباط و جز اینها بدانند. این رویکرد نقادانه به متون به ساختار شکنی معروف شد. بازگویی اندیشه‌های کهن. در دهه‌های 1960 و 1970 لوی آلتوسر، متولد سال 1918 و در گذشته به سال 1990، کوشید اندیشه‌های عمده ساختارگرایی و مارکسیسم را در هم آمیزد. با این کارش در نظر کسانی که به لحاظ فکری ماجراجو بودند، بر سارت سبقت جست و پیشکسوت فیلسوفان مارکسیست شد. به موازات او در همین هنگام ژاک لکان، متولد سال 1901 و در گذشته به سال 1981 میلادی، رهیافتی ساختارگرایانه به اندیشه های فروید و روانکاوی را به میان آورد. لکان استدلال کرد که ناخودآگاه عیناً ساختار یک زبان را دارد. در نتیجه ساختار شکنی شیوه درست فهم آن را در دسترس ما می گذارد. میشل فوکو، متولد سال 1926 و در گذشته به سال 1984، بر این باور بود که هر نوع گفتمان تلاشی است از سوی گوینده برای اعمال قدرت بر دیگران و متن را فقط با توجه به این امر میتوان با موفقیت ساختار شکنی کرد. افزون بر این، شخصیت کسانی که این قدرت را اعمال می‌دارند در سایه عملکردشان شکل می‌گیرد. از این رو آنها را نیز از راه ساختار شکنی آنچه میگویند یا مینویسند میتوان فهمید و آشکار ساخت. اینها و همینطور دیگر فیلسوفان پاریس مانند پیشینیانشان در همه جای دنیا بسیار علاقمند پیدا کردند. اما تفاوت مهمی هم با پیشینیان داشتند. در حالی که برگسون، کامو و سارتر نویسندگان درجه یکی بودند، مثلا به هر سه جایزه نوبل در ادبیات اهدا شد، ساختار شکنان و پسا ساختار شکنان معمولاً به زبانی پیچیده می نوشتند، فشرده، دشوار و مبهم. فلاسفه تحلیلی جهان انگلیسی زبان سبک اینان را به تمسخر گرفتند. گفتند وقتی این جمله های پیچیده را می شکافی و تحلیل می کنی، اغلب می بینی پرتمطراق اما تو خالی اند. چیزی می گویند غیر دقیق و مبهم، یا شاید هم اصلاً چیزی نمی گویند، یا چیزی پیش پا افتاده یا نادرست یا متناقض میگویند. وقتی دانشگاه کمبریج در سال 1992 به یکی از ساختارگرایان نامدار وقت ژاک دریدا درجه افتخاری داد، صدای اعتراض بعضی فیلسوفان بلند شد. آنها این کار را رسوایی میدانستند. در هر حال این گونه بگو مگوها موجب شده است که ساختارگرایی همچنان مطرح بماند. لفاظی‌های ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی که در نظر دیگر فیلسوفان عجیب و غریب می‌نماید، می‌تواند برای کسانی مثلا اهل ادبیات که نگاهشان به زبان از زاویه تحلیل منطقی نیست، بسیار جاذبه داشته باشد.